بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب نهایت الحکمه مرحله 12 رسیدیم به الفصل الرابع عشر. فی ان الواجب مبدا الکل، فی ان الواجب مبدا لكل ممکن موجود و هو المبحث المعنون عن تشمول ارادته للافعال. خب در جلسه پیشین مقدمات و دوتا در واقع استدلال رو در اثبات شمول قدرت به اراده خداوند متعال و احاطه قدرت به اراده خدا بر ممکن الوجود ها خدمت شما عرض کردیم. استدلال اول مبتنی بر نگاه استقلالی به ممکن الوجود ها بود که بر اساس قاعده علت و علت الشیء علت لذلک الشیء گفته شد که اگر انسان فاعل و علت صفات آثار و افعال خودش باشه و خدا نیز علت انسان باشد، بدین معناست که خدا هم علت صفات آثار و افعال انسان هست. در استدلال و برهان دوم، محور استدلال نگاه ربطی به موجودات ممکن بود. بر اساس نگاه ربطی به موجودات ممکن و تقسیم وجود به وجود رابط و مستقل، این نتیجه گرفته شد که خداوند متعال فاعل هست، تنها فاعل مستقل و فاعل هستی بخش موجودات هستی است و غیر از او بقیه موجودات فاعل حقیقی نیستند. در واقع در برهان نخست می‌خواستیم بگیم که هم خداوند متعال مفیض است و فاعل هستی بخش، هم موجودات دیگر من جمله انسان میتونن فاعل و مفیض باشند، ولیکن با این تفاوت که در یکی که انسان باشد فاعل مفیض بودن اصطلاحاً نسبت به افعال و آثار قریب هست، یعنی انسان فاعل مفیض قریب افعال و آثار خودش هست، ولیکن خداوند متعال فاعل مفیض بعید افعال و آثار انسان و حتی صفات انسان هست. ولیکن در برهان دوم که مبتنی بر تقسیم وجود به رابط و مستقل بود، فقط می شود گفت که خداوند متعال فاعل مفیض است و انسان فاعل معد است. دیگه در مورد انسان فاعل مفیض نمیشه گفت مگر اینکه مجازن اطلاق بشه. حقیقتا فاعل مفیض و فاعل هستی بخش باید خداوند متعال خواهد بود. یک مطلبی رو هم در پایان علامه طباطبایی مطرح کردن که بین این دو برهان منافاتی نیست، چون بر اساس دو اعتبار و دو نگاه به ممکن الوجودها شکل گرفته، لذا تناقضی میان این دو برهان و نتایج این دو برهان نخواهد. رسیدیم به ابتدای عبارت و ذهب جمع من المتکلمین. از اینجا به بعد علامه طباطبایی وارد بحث جبر و تفویض و بین الامرین میشن که روح سخن در واقع برمیگرده به تبیین چگونگی رابطه میان اراده انسان و اراده خداوند متعال. خب شما مستحضر هستید که ما سه دیدگاه عمده رو در تبیین رابطه اراده خدا و انسان داریم. برخی مانند معتزله بر این باورند که افعال انسان مستند به خود انسان هست و خداوند متعال هیچ دخل و تصرفی در افعال صفات و آثار انسان انجام نمی دهد. خداوند متعال نهایتاً وجود انسان رو آفریده و فراتر از آن در واقع کار دیگری انجام نمی ده. اگرچه می دانید این سخن متکلمان مبتنی بر اون مبنا هست که معلول و ممکن الوجود در حدوث خود فقط نیازمند به فاعل هست، نه در بقا. همون مثال بنا و بنایی که پیش از این خدمت شما عرض میکردیم. بر اساس اون مبانی فکری معتزله که میگن جهان هستی و همه ممکن الوجود ها، یا بگید همه معلول ها، مستند به خداوند متعال هست در پیدایش و حدوثشان، ولیکن دیگه در بقا و استمرار وجودیشان نیاز به خداوند متعال ندارن. به عبارت فنی‌تر، جهان و موجودات جهان حدوثاً نیازمند واجب الوجود به ذات هستند، ولی بقاءً نیاز به واجب الوجود به ذات ندارن. خب روشنه کسی که در اون بحث نحوه ایجاد خداوند متعال و بحث رابطه بین خدا و جهان مبناش این باشه، بگه که جهان حدوثاً فقط نیاز به خدا دارد نه بقاءً، روشنه که میاد در بحث جبر و تفویض هم قائل به نظریه تفویض میشود. چی میگه؟ میگه خب انسان در اصل وجود خود نیازمند خداوند متعال هست، ولیکن در افعال، آثار و صفاتش هیچ نیازی به خدا ندارد، چون افعال، آثار و صفات اصطلاحاً مربوط به بقاء انسان هستند و انسان نه ذاتاً، نه صفتاً و نه فعلاً در بقاء خودش به خدا نیاز ندارد. خب پس تمام صفات و آثار و افعال انسان حقیقتاً به خود انسان مستند است. فاعل و علت افعال و آثار و صفات خود انسان هست و خداوند متعال هیچ دخالتی در افعال و آثار و صفات انسان ندارد. خب این نظریه که در واقع به طور خلاصه اراده انسان رو در سرنوشت خودش مؤثر می‌داند و اراده خدا را غیر مؤثر می‌داند به نظریه تفویض معروف است. تفویض هم که می‌دونید از واژه در واقع ماده فوزه گرفته شده، در آیات قرآن هم این واژه آمده و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. تفویض در لغت به معنای واگذار کردن. گویی این عده که معتزله باشن میخوان بگن که خداوند متعال سرنوشت انسان را به خود انسان واگذار کرده است و آنچه که در افعال و آثار انسان تأثیر گذار هست اراده خود انسانه و اراده خدا هیچ تأثیری در افعال و آثار انسان ندارد. حالا استدلال هایی میارن که علامه ذکر میکنه. یکی از اون استدلال هاشون اینه که اگر بنا باشد ما افعال و صفات و آثار انسان را مستند به خداوند متعال بدانیم، اون وقت لازم میاد که دیگه تکلیف، امر و نهی، وعد و وعید و استحقاق ثواب و عقاب بر طاعت و معصیت معنا نداشته باشه، چون همه کاره میشه خدا دیگه. اگر همه افعال و آثار ما مستند به اراده خدا باشد، یعنی من انسان در افعال، آثار و صفات خودم بی تأثیرم دیگه. خب اگر در سرنوشت خودم مؤثر نباشم، در افعال و آثار خودم مؤثر نباشم، چه معنی داره که این انسان تکلیف بشه؟ چه معنی داره که ما به این خداوند متعال به این انسان امر و نهی بکنه، وعده و وعید بدهد؟ ثواب و عقاب معنا پیدا نمی کند. پس معلوم میشه که افعال، صفات و آثار انسان مستند به اراده خود انسانه. محظور دیگری که وجود داره اگر ما بیاییم، یعنی اینها رو معتزله دارن میگن اگر ما بیاییم افعال و آثار صفات انسان رو مستند به اراده خدا بکنیم، آنگونه که اشاعره میگن، خب لازمش چیه؟ لازمش اینه که بسیاری از افعال قبیح و شرور مانند کفر و گناهان گوناگون بسیار رو به خداوند متعال نسبت بدیم. چرا؟ چون وقتی من انسان یک گناهی انجام میدم بر اساس اون مبنای جبر و اینکه اراده خدا تأثیر گذاره در افعال انسان هست، دیگه این گناه رو من انجام ندادم، خدا انجام داده است. و محظورات متعددی رو ذکر میکنن. یا مثلا بعد همین اندازه استدلال علامه ذکر میکنه، بر اساس این استدلال ها و توضیحاتی که معتزله داده اند معلوم میشود که این نتیجه رو میگیرن که آثار، صفات و افعال انسان از اراده خود انسان سرچشمه میگیرد و اراده خدا در افعال، آثار و صفات انسان هیچ تأثیری ندارد. خب ظاهر این سخن معتزله منافات دارد با آنچه که علامه طباطبایی گفتن. علامه طباطبایی اگر یادتان باشه در دو برهان به این نتیجه رسیدن که چون افعال، صفات و آثار و همچنین ذات موجودات هستی ممکن الوجود هست و هر ممکن الوجودی در تحقق و پیدایش خودش نیازمند واجب الوجود به ذات است، پس تمام همانگونه که ذوات موجودات به واجب به ذات برمیگردد، صفات و آثار موجودات نیز باید به واجب الوجود به ذات برگردد. چه این که اگر به واجب به ذات برنگردد یا دور لازم میاد و یا تسلسل، و دور و تسلسل در جای خودش ابطال شده. خب ظاهر اون استدلال ها این بود که هر چیزی که ممکن الوجود باشد، اما ذات، صفات و آثار، باید به اراده واجب، به وجود واجب به ذات برگردند و الا این ممکن الوجود ها تحقق پیدا نخواهند کرد. پس این سخن معتزله منافات دارد و ناسازگار است با اون استدلال هایی که پیش از این ذکر کردیم. ما گفتیم که هر ممکن الوجودی به واجب الوجود باز می‌گردد. معتزله میگن اگر ما ممکن الوجودهایی مثل صفات و افعال رو به واجب برگردونیم، خب محظورات متعددی داره که ما شما عرض کردیم. مثلا ثواب و عقاب و تکلیف و اینها بی‌معنا می‌شود. لازم بیاد که شرور گوناگون مثل کفر و گناه و امثال اینها رو به خدا نسبت بدیم. علامه طباطبایی به این بیان معتزله پاسخ میده، این اشکال رو سعی میکنه دفع بکنه. چجور پاسخ میدن؟ اولا علامه طباطبایی همچنان که در دو استدلال پیشین ذکر کردیم میفرماین که افعال اختیاری انسان ممکن الوجودند و عقل به صورت بدیهی حکم میکند که ماهیت ممکن الوجود که حالت تساوی داره میان وجود عدم باید به واسطه یک مرجحی از این حالت تساوی خارج بشه و اون مرجح که همان علت و ممکن الوجود از حالت تساوی خارج میکنه باید به یک واجب الوجود به ذات برگرده. این یکی از احکام بدیهی عقلی است که در فلسفه ازش بحث میشه. پس شمای متکلم یا آثار صفات و افعال انسان رو ممکن الوجود میدانید یا نمیدانید. اگر ممکن الوجود ندانید یا باید واجب الوجود به ذات باشه یا ممتنع به ذات باشه. اگر ممتنع به ذات باشه که اصلا این افعال و آثار نباید تحقق پیدا بکنه. واجب به ذات هم که نمیشه چون شما هم قبول دارید که واجب به ذات فقط خداست. پس باید بگید ممکن الوجوده. حالا که افعال و آثار ممکن الوجودن، خب هر ممکن الوجودی در تحققش باید به واجب الوجود به ذات ختم بشه. پس نمیشه گفت که افعال و آثار موجودات در تحت قدرت و اراده خداوند متعال نیستند. و این سخن شما معتزله را نفی میکنند. خب اینم قاعده معروف هم دوباره علامه یادآور میشن که علت و علت شیعه علت و لذالک شیع، علت هر چیزی علت آن چیز نیز هست. خب این یک حکم فلسفی و قاعده فلسفی بدیهی است که هر ممکن الوجودی باید به واجب الوجود برگردد، یا حتی این که میگیم علت یک چیز علت آن چیز هست. نهایت سخن در این هست که ما چگونه این بازگشت صفات افعال و آثار ممکن را به واجب الوجود به ذات توجیه بکنیم تا جبر لازم نیاد. معما اینجاست. شما که نمیتونید برای اینکه جبر رو نفی کنید این حکم بدیهی فلسفی رو زیر سوال ببرید. حکم بدیهی عقلی و فلسفی اینه هر ممکن الوجودی در تحقق خودش باید به واجب به ذات بازگرده. مشکل اینه که گروهایی مثل معتزله نتونستن تفکیک قائل بشن بین بازگشت موجودات ممکن به واجبه به ذات و بین جبر. اینا فکر کردن که اگر بگن موجودات ممکنی مثل انسان یا افعال و آثار و صفات انسان که ممکن الوجود هستن اگه اینها رو به واجبه به ذات برگردونیم جبر لازم میاد، نتونستن جدا کنن بین این دو، در حالی که به راحتی میشه میان این دو چی کرد؟ جدا کرد. چطور جدا میکنیم میان این دو؟ همین که قبلا هم خدمت شما عرض کردیم، صفات، افعال، آثار انسان، اراده انسان، ذات انسان، اینها در طول اراده خداوند متعال، اراده انسان در طول اراده خداست. وقتی اراده انسان و اختیار انسان در طول اراده و اختیار خدا باشد که جبر لازم نمیاد. جبر در جایی گفته می شود که اراده نباشد، یعنی ما جبر را از عدم الاراده انتظار می کنیم. حالا وقتی میگیم اراده نیست، این عدم اراده دو تا معنا میتونه داشته باشه. یکی این که اراده از اساس نیست، مثل اونجایی که مثلا حرارت رو به آتش نسبت میدن، خب آتش لازمه تکوینیش اینه که گرما بخش باشد، حرارت داشته باشد. نمیگن که آتش اراده کرد که حرارت داشته باشد، گرم کند. حداقل اون اراده‌ای که در مورد انسان هست به آتش نسبت داده نمیشه. دقت میکنید؟ یا به این معناست که اصلا از اساس اراده‌ای نیست تا ما بگیم مثلا آتش فاعل مرید است، سالبه به انتفاع موضوعه. یا نه، ممکنه اراده باشد ولی اراده فاعل در صدور فعل ظهوری نداشته باشه، یعنی اراده فاعل در ظهور فعل نقشی نداشته باشه. مثل چی؟ مثل اونجایی که دست و پای یک بنده خدایی رو می‌بندن و دو نفری از بالای پشتبان پرتش می‌کنن پایین. اینجا اراده هست ولی فعل افتادن و فعل سقوط رو ما به کی نسبت میدیم؟ به این فاعل، به خود این انسانی که داره سقوط می‌کنه. اینجا اراده هست ولی اراده اون انسان در اون فعل سقوط هیچ تأثیری ندارد، ظهوری ندارد. بازم صحیح هست که گفته بشه انسانی که جبران از بالای پشت بام پرت شده پایین این اراده ندارد. پس جبر در جایی صد میکند که عدم الاراده باشد، یعنی اراده‌ای وجود نداشته باشد، به هر دو معنایی که خدمت شما عرض کردم، یا اساساً اراده نیست میگیم عدم الاراده و جبر، یا اراده هست ولی اراده ظهور و بروزی ندارد. خب ولیکن ما پیش از این گفتیم که انسان اراده دارد، منتها اراده انسان در طول اراده خداست. به عبارت دیگر خداوند متعال اراده کرده است که انسان افعال و آثار خودش را، یا بگید افعال خودش را، از روی اراده و اختیار انجام دهد. یعنی خود اراده و اختیار جزی از علت تامه صدور فعل هست. وقتی میخواد یک فعلی از انسان صادر بشه، علل ناقصه گوناگون دست به دست هم میدن، مجموع اینها میشه علت تامه. یکی از اجزای علت تامه، یا به تعبیر دقیق تر جزء اخیر علت تامه، اراده انسان. همه شرایط مهیاست، مانعی هم در کار نیست، جزء اخیر اینه که من اراده میکنم تا اون کار رو انجام دهم. پس در رابطه طولی ما میگیم انسان اراده دارد ولی اراده انسان در طول اراده خداست. جبر در جایی است که شما اراده رو از انسان سلب بکنید. دقت میکنید؟ از اساس بگید که اراده ای نیست، نه اینکه اراده ای هست ولیکن انسان در اراده خودش تابع اراده خداست. دقت میکنید؟ فرق است بین نبود اراده و تابعیت اراده. جبر در جایی است که اساسا اراده ای نباشد، نه اینکه اراده ای باشد ولیکن اون اراده تابع اراده خدا باشد. خب اراده در هر موجودی هم متناسب با مرتبه و ظرفیت وجودی اون موجود تأثیر میگذارد. اراده خب خداوند متعال در عالی ترین درجه وجوده، ارادش هم در عالی ترین درجه خواهد بود. اراده انسان خب پایین تره، خود انسان رتبه وجودیش پایین تره، ارادش هم به همون میزان ضعیفتر خواهد بود مثلا، ولی به معنای نفی اراده نیست. خب نکته دیگری که علامه در پاسخ میگن، خب یک بخشی از این استدلال متکلمان معتزله چی بود؟ این بود که اگر فعل اختیاری انسان مخلوق واجب الوجود به ذات باشه و به واجب به ذات برگردد، این با تکلیف مکلف بودن انسان به امر و نهی، با وعد و وعید که از سوی خدا به انسان میرسه، با استحقاق ثواب و عقاب منافات داره، با تکلیف نمیسازه. اگر بگید فعل اختیاری انسان مخلوق واجب الوجوده، ای با تکلیف نمیسازه. چرا؟ چون دیگه این فعل مال انسان نیست. وقتی فعل مال انسان نباشه چه معنی داره که شما طرف را مکلف کنید فلان کار را بکن فلان کار را نکن؟ یه بخشی از اشکال معتزله این بود دیگه. این رو هم علامه جدا جواب میدن. بله؟ همون که تکرار کردیم. آقا فاعلیت طولیست، فاعلیت انسان با فاعلیت خدا طولیه. فعل به دو چیز منتسبه، فعلی که از انسان صادر میشه، فعلی که از من صادر میشه، یک نسبتی به واجب دارد. نسبت فعل به واجب اینه که خب ایجاد میکنه واجب اون فعل رو. در واقع فعل ممکن الوجوده، در ایجادش و وجود پیدا کردنش نیاز به واجب به ذات داره، یعنی باید به واجب به ذات برگرده. همین فعل یک نسبتی به انسان مختار دارد، مثل نسبتی که عرض به موضوعش داره. این رو علامه تعبیر میکنه. در واقع این فعل را انسان میپذیرد. وقتی انسان فعل را میپذیرد، آیا ارادش کنار گذاشته میشه یا نه؟ با اراده خودش فعل رو انجام میده. قطعا با اراده خودش انجام میده. و چون با اراده خودش انجام میدهد، دیگه جایی برای توهم جبر باقی نمیمانه. چون جبر یعنی عدم الاراده، نه وجود الاراده، نه اراده تابه. دقت میکنی؟ خب در واقع من بخوام تو دو کلمه این رو توضیح بدم، این بین الامرین رو، یا و تفاوتش رو با جبر و تفویض بگم که در بحث‌های بعدی هم دیگه تکرار نکنم. ما دو تا کلمه رو بذارید کنار هم. مؤثر تابع، انسان مؤثر تابع است. خب اگر شما بگید که انسان در افعال خودش فقط مؤثر است و تابع خدا نیست، این میشه نظریه تفویض. انسان مؤثر مستقل، مؤثر تابع نیست. این میشه نظریه تفویض. اگر گفتید که انسان در افعال خودش فقط تابعه، مؤثر نیست، فقط تابعه، تابع محض، این میشه چی؟ جبر. ولی اگر اومدید گفتید که انسان در افعال خودش مؤثر تابع است، نه مؤثر خالی، نه تابع خالی، بلکه مؤثر تابع، یعنی انسان مؤثر در افعال خودش است ولی در مؤثر بودن مستقل نیست، بلکه تابع واجبه به ذات است، چون ممکن الوجود، هر ممکن الوجودی تابع واجب الوجود به ذات. پس بین الامرین تو دو تا کلمه خلاصه میشه مؤثر تابع. مؤثر فقط میشه تفویض، نظریه تفویض. تابع فقط میشه نظریه جبر. ولی اگر گفتید انسان مؤثر تابع هست در افعال خودش، یعنی مؤثر در افعال خودشه ولی در تاثیرگذاریش مستقل نیست، چون وجود رابطه، وجود رابط وجود استقلالی ندارد که بخواد تاثیر استقلالی داشته باشه. این مؤثر تابع میشه اون بین الامرین. پس باید مبحث را درست فهمید، باید نحوه بازگشت اراده انسان به اراده خدا را درست متوجه شد. یه تعبیر دیگه بنده میگم که بحث پخته تر بشه. ببینید، مگر وجود انسان به وجود واجب و به ذات بر نمیگرد؟ بله دیگه، وجود هر ممکنی به واجب و به ذات بر. تو این هیچ کس اختلاف نداره، نه متکلم نه فیلسوف. همه میگن که وجود ممکن که یکیش انسان باشد به وجود خدا باز میگردد. یعنی اگر وجود واجب الوجود نباشد، انسان وجود و تحقق پیدا نخواهد کرد. دقت میکنید؟ خب، حالا سوال میپرسم از شما، آیا از بازگشت وجود انسان به وجود خدا سلب وجود از انسان لازم میاد؟ سوالو تکرار میکنم، آیا از اینکه وجود انسان به وجود خدا باز میگردد می شود نتیجه گرفت که انسان موجود نیست؟ آیا از بازگشت وجود انسان به وجود خدا سلب وجود از انسان لازم می آید؟ قطعا خواهید گفت خیر. این که میگیم وجود انسان به وجود خدا باز می گرده که معنیش این نیست که انسان موجود نیست، اتفاقا معنیش اینه که انسان موجود است. حالا به جای وجود که یک صفت ذاتیه چی بذارید؟ اراده بذارید. همان گونه که از بازگشت وجود انسان به وجود خدا سلب وجود از انسان لازم نمی آید، از بازگشت اراده انسان به اراده خدا نیز سلب اراده از انسان لازم نمی آید. به جای وجود اراده بذارید. از بازگشت مؤثر بودن انسان به مؤثر بودن خدا سلب مؤثریت از انسان لازم نمی آید. درک کردید؟ وقتی سلب از بازگشت اراده انسان به اراده خدا سلب اراده از انسان لازم نیاد، یعنی چی؟ یعنی جبر نیست دیگه، چون جبر برابر است با سلب اراده. در حالی که ما وقتی سخن از بازگشت به میان میاریم معنیش اینه که اراده ای هست و برمی گردد به اراده خدا. همین که بگی اراده ای هست یعنی جبر نیست، چون جبر یعنی سلب اراده، عدم الاراده. دقت کنید، فتعمل دارا دقت کنید، این تعمل یعنی با دقت گوش بدید این حرفا رو. خب این نظریه بین الامرین رو باید درست فهمید. وقتی چیزی مبتنی بر برهان باشه، اگر یک جایی انحراف فکری در انسان ایجاد بشه، باید دنبال این بره که ببیند کجاش مثلا فهم نادرست پیدا کرده، کجاش کج فهمی حاصل شده که من از این بازگشت ممکن الوجود به واجب جبر رو فهمیدم. نخیر، جبر ازش فهمیده نمیشه. متن رو نگاه بکنید. و ذهب جمع من المتکلمین و هم المعتزله و من تبعهم الى ان الافعال الاختیاریه مخلوقه للانسان ليس للواجب تعالی فيه شأن بل الذي له ان يقدر الانسان على الفعل بان يخلق له الاسباب التي يقدر بها على الفعل كالقوى والجوارح التي يتوسل بها الى الفعل باختياره. گروهی از متکلمان که همون متکلمان معتزله و پیروان اونها باشن گفتن که افعال اختیاری مخلوق انسان هستند
و برای واجب الوجود متعال در این افعال اختیاری شأن و تأثیری نیست. هیچ دخالت و تصرفی خدا در افعال اختیاری انسان ندارد. افعال اختیاری انسان مخلوق خود انسان هست. حرف معتزله. بلکه الذی له ان یقدر الانسان، بلکه او شأنی که برای خدا هست اینه که انسان را قادر می‌سازد بر انجام دادن یک کار. چگونه قادر می‌سازد آقا؟ به این صورت که یخلق له الاسباب التی، می‌آفریند اون خدا، او واجب برای انسان او اسبابی را که به واسطه این اسباب بر انجام یک کاری توانا می‌شود. یقدر بها علالفل، قادر می شود به واسطه این اسباب بر انجام دادن یک کار. حالا اون اسباب چیه؟ مثال میتونی بزنی؟ بله، کلقوبا و الجوار هلتی یتوسل بها علالفل به اختیار هلزی دو صحبه له الفل و تک. مانند قوا و جواره انسان، اعضای انسان، اعضای بدن انسان، که به واسطه این قوا و جواره انسان میرسد به فعل. میرسد به فعل یعنی میتونه فعل رو انجام بده. چگونه فعل رو انجام میده؟ به واسطه اون اختیاری که صفت اختیار اینه. صفت اختیار اینه که اگر اختیار باشد فعل و ترک برای انسان صحیح میشود. در واقع اختیار مصحح فعل و ترک برای انسان است. یعنی انسان مختار است که میتواند انجام بدهد یا ترک کند. فله ان یترک الفعل ولو اراده الواجب. پس انسان می تواند فعل را ترک کند اگرچه واجب الوجود که خدا باشد او را اراده کرده باشد. یعنی میان اراده انسان و اراده خدا تخلف ایجاد بشه. و ان یأتی بالفعل ولو کرهه الواجب، یا اینکه انسان او فعل را انجام بده اگرچه واجب او فعل را نخواد، کراهت داشته باشه، اراده نکرده باشه. ولا صنع للواجب فی فعله، و واجب در فعل انسان هیچ نقشی نداره. فلم یکن معنا بله الا ان الفعل، افزون بر این که فعل لو کان مخلوقا للواجب تعالی، اینا دیگه استدلاله، کان هو الفاعل له دون الانسان، افزون بر این که اگر فعل مخلوق واجب الوجود باشد دیگه هو در این صورت خدا میشه فاعل برای فعل نه انسان. کان هو الفاعل له دون الانسان، له هو میخوره به فعل. فلم یکن معنا لتکلیفه بالامر و نهی ولال الوعده والوعید، پس معنا نخواهد داشت، تکلیف معنایی نخواهد بود برای تکلیف انسان به امر و نهی، و همچنین معنایی نخواهد داشت وعده و وعید، معنایی باقی نماند برای وعده و وعید، و معنایی باقی نماند برای استحقاق ثواب و عقاب بر طاعت و معصیت، و همچنین بی‌معنا خواهد بود فعل و ترک برای انسان. چرا؟ چون دیگه فاعل اون فعل خود انسان نشد دیگه، طبق فرض شد خدا. الا ان کونه تعالی، این استدلال دیگه است، افزون بر این که خداوند متعال میشه فاعلا للافعال الاختیاریه. الا ان، افزون بر این که اگر خداوند متعال فاعل برای افعال اختیاری باشد، یا بگید بودن خدا فاعل افعال اختیاری را، و فیها انواع القبائح و الشرور، در حالی که در اون افعال اختیاری گونه های مختلفی از افعال قبیح و شرور هست، مانند کفر و جهود و اقسام گوناگون گناهان، معاصی و گناهان، سرکشی ها، این ینافی ان کونه تعالی، اون کونه میشه اسم ان، ینافی میشه خبر ان، این که خداوند متعال فاعل افعال انسان باشد این منافات دارد. ینافی تنزه ساحت العظمت و الکبریاء اما لا یلیق به، منافات دارد با پاک بودن ساحت بزرگی و کبریاء خدا از آنچه که شایسته اون نیست. لا یلیق به ها، از آنچه که شایسته اون ساحت عظمت و کبریاء نیست، ها میخوره به ساحت العظمت. خب این سخنی که بود متکلمان معتزله. و یدفعه پاسخ علام است، دفع میکنه این سخن را. چی دفع میکنه؟ ان الافعال الاختیاریت امور ممکنه و ضرورت العقل قاضیتون ان الماهیت الممکنتا متساویت نسبت الى الوجود و العدم. افعال اختیاری امور ممکن الوجوده و به بداهت عقل و ضرورت و بداهت عقل حکم میکند که حکم کننده است که ماهیت ممکن نسبتش به وجود و عدم برابر است. لا تخرج من حق الوسط الى احد الطرفین الا بمرجح یوجب الهازالک، از حق وسط یعنی از اون حالت تساوی میان وجود عدم خارج نمیشه ماهیت ممکن به یکی از دو طرف، یعنی یکی از دو طرف وجود عدم، جز به واسطه مرجحی که واجب میسازد برای ماهیت این خروج را، ذالکه به خروج میخوره، جز به واسطه مرجحی که یوجب لها، واجب میسازه برای اون ماهیت اون خروج از حالت تساوی. حالا اون مرجح چیست؟ و هو عطف به تفسیره، تفسیر میکنه مرجح را، و هو العلت الموجبه، اون همون علت تامه است که ایجاب کننده است، و الفاعل من العلل، از اون علل اربعه هم منظور همون علت فاعلی است که ما به الوجود هست. ولا معنا لتساوی نسبت الفاعل التام الفاعلیت التي معه بقیت و اجزاء العلت التامه الى الفعل و التر، بل هو موجب للفعل و هذا الوجوب الغیری منتهن الى الواجب للذات. همچنین معنایی ندارد که نسبت فاعلی که تام الفاعلیه هست و تمام شرایط صدور فعل را دارد، نسبت فاعل تام الفاعلیه‌ای که معه بقیت و اون تام الفاعلیه‌ای که صفتش اینه، همراه اون فاعل بقیه اجزای علت تامه به سوی فعل و ترک هست. چون فاعل تام الفاعلیه به فاعلی میگن که همه اجزای علت تامه رو با خود داره، همه اجزای علت تامه هست، این علت فاعلی هم که میاد با هم میشن علت تامه. بله هو موجب للفعل، اگر پای علت فاعلی پیش بیاد که تام الفاعلیه هست، یعنی علت فاعلی که در ضمن دیگر اجزای علت تامه هست و کلا علت فاعلی که در ضمن علت تامه موجود شده، اگه پای این بیاد وسط دیگه معنی نداره که ماهیت ممکن الوجود تو حالت تساوی باقی باشد. علت تامه که بیاد وسط دیگه ماهیت حالت تساوی خارج شده. بله هو موجب للفعل، بلکه فاعلی که تام الفاعلیه هست ایجاب کننده فعل است، و این وجوب غیری باید برگرده به واجب بذات. یعنی وجوب غیری که مال ممکن الوجود هاست نسبت به علت تامه، این باید برگرده به واجب بذات، و الا یا دور لازمیت یا تساوی. فهو العلت الاولى للفعل، پس واجب بذات علت اولا برای فعل است، و العلت الاولى علت للمعلول اخیر، علت اولا هم که علت معلول اخیر هست، لأن علت شیء علت لذلك الشیء. من توضیح بده. فهذه اصول ثابته مبینه فی الابحاث السابقه، این اصول ثابت مبین تبیین شده هست که در مباحث پیشین اینها رو ما مبین کردیم، توضیح دادیم. و المستفاد منها، آنچه که از این اصول ثابته استفاده میشه اینه که ان للفعل نسبت الی الواجب تعالی بالایجاد و الال انسان مثلا به انهو فاعل مسخر هو فی عین علیته معلول، برای فعل یک نسبتی است به واجب الوجود، همون نسبتش نسبت ایجادی است. خب این فعل خداوند متعال واجب الوجود ایجاد میکنه همه افعالی را که ممکن الوجود، البته با اون توضیحی که گفتیم. و الال انسان، این فعل یک نسبتی هم به انسان داره، مثلا به این صورت که این انسان فاعل مسخر است در عینی که علت است معلولم هست، هو فی عین علیته معلول، این انسانی که فاعل مسخر است، چرا فاعل مسخر است؟ چون تحت تسخیر اراده الهی و وجود الهی قرار دارد. این فاعل مسخری که اسمش انسان است، در عین اینکه علت افعال خودش است معلول واجب الوجود هم هست، و رابطه اینها طول است. و فاعلیت الواجب تعالی فی طول فاعلیت الانسان لا فی عرضه حتی تتدافعا و تجتمعا، و فاعلیت واجب بذات در طول فاعل بودن انسانه، نه در عرض انسان حتی تدافع، حتی اینکه همدیگر رو دفع بکنن و با هم جمع نشوند. اگر اراده واجب با اراده خدا در عرض هم باشد، اگر فاعلیت واجب با فاعلیت انسان در عرض هم باشه، اینا با هم جمع نمیشن، همدیگر رو دفع میکنن. ولی وقتی گفتیم رابطه طولی است، دیگه همدیگر رو دفع نخواهن کرد. توضیح دادم جلسه پیشین، در رابطه طولی اسناد تأثیر برای یک مرتبه ملازم با نفی تأثیر از مرتبه دیگر نیست. شما میتونید تأثیر رو هم به مرتبه مادون نسبت بدید، هم به مرتبه مافوق، مثل مثال خورشید و شعاع که گرما رو هم به شعاع نسبت بدید حقیقتاً، اولاً و بذات بخشید حقیقتاً، هم به خورشید نسبت میدی حقیقتا، با این تفاوت که به خورشید اولا و به ذات نسبت میدی، به شعاع ثانیا و به تبع، یعنی میگی خورشید گرم است اولا و به ذات،
شعا گرم است ثانیاً و بالتبع. در هر دو اسناد گرما حقیقی است. و اما تعلق الارادت الواجبیت بلفه معکون الانسان مختارنفی فإنما تعلقت الارادت الواجبیت به ان یفعل الانسانو به اختیارهی فعلا کذا و کذا لا بالفعل من غیر تقید بالاختیار فلا یلغو الاختیار ولا یبتلو اثر الارادت الانسانیه ولا یبتلو اثر الارادت الانسانیه مجرد لازم بخوانی. و اما تعلق اراده واجب الوجود به فعل با وجود اینکه انسان مختار در اون فعل است فإنما تعلقت چگونه هست؟ میگه انما این اراده واجب الوجود تعلق میگیره به اینکه انسان با اختیارش فلان فعل را انجام بدهد. یعنی اینکه ما میگیم آقا اراده خدا تعلق گرفته به فعل انسان، اراده خدا به این تعلق نگرفته که انسان بدون اراده و اختیار فعل را انجام بده، بلکه اراده خدا به این تعلق گرفته که فلان انسان با اراده و اختیار خودش فعل را انجام بده. یعنی ما در مرید بودن و مختار بودن مجبوریم، ضرورتاً مرید و مختاریم. جبر در این اختیار، اختیار در این جبر یک معنیش میتونه این باشه. یعنی ما مجبوریم که مختار باشیم، مجبوریم که مرید باشیم. و این اون جبر مذموم نیست، اشتباه نکنید، او جبری که در برابر اراده است نیست، چون گفتیم او جبر به معنای عدم الاراده هست، عدم الاختیاره، در حالی که اینجا ما داریم ثبوت اراده، فرض میکنیم وجود اراده را. پس باید جبر رو درست فهمیم. پس اراده واجب که تعلق میگیره به این که انسان یک فعلی رو با اختیار خودش انجام بده، لا بالفعل من غیر تقید، اراده خدا تعلق نگرفته به فعل انسان بدون تقید به قید اختیار، بلکه تعلق گرفته به فعل انسان با تقید به قید اختیار، یعنی فعل اختیاری. فلا یلغو الاختیار، پس اختیار لغو نیست، لغو نمیشود و اثر اراده انسانی نیز باطل نمیشه. هم اختیار وجود دارد در انسان، هم اراده وجود دارد، منتها این اختیار و اراده مستقل نیست در انسان، تابع اختیار و اراده خداست. الا ان خروج الافعال الاختیاریت عن سعت القدرت الواجبیه حتی یریده فلا یکون و یکره فیکون، افزون بر این که خروج افعال اختیاری از محدوده قدرت واجب الوجود ان سعت القدرت الواجبیه، از سعه و گستره قدرت واجب الوجود حتی تا بگونه، به این صورت که بگونه باشد که حتی یرید فلا یکون، خدا اراده کنه این نشود و یکره، خدا کراهت داشته باشه پس این بشود، این مدل بیان تقیید فی القدرت المطلقه. چون معتزله چی گفتن؟ معتزله گفتن که آنچه که در افعال انسان نقش داره اراده خود انسانه، لذا ممکنه انسان یک فعلی رو اراده کنه که خدا اون رو کراهت داره ازش، یعنی اراده نکرده، یا انسان از یک چیزی کراهت داشته باشه که خدا اون رو اراده کرده. این حرف معتزله بود، درسته؟ علامه میگن این سخن شما مقید کردن و محدود کردن قدرت مطلق خداوند. چرا؟ چون گفتیم قدرت به هر شیء ممکن الوجودی تعلق میگیره. وقتی شما میگید یه سری کارهای انسان میتونه انجام بده که خدا اون اراده نکرده باشه، یعنی دارید قدرت خدا را محدود میکنید، میگید قدرت خدا به یک دست از افعال انسان تعلق میگیره، به یک دست تعلق نمیگیره. قدرت خدا به اون دست از افعال انسان که اراده خدا با اراده انسان یکیست تعلق میگیره، ولیکن قدرت خدا به اون دست از افعال انسان که اراده انسان با اراده خدا یکی نیست تعلق نمیگیره. خب یعنی چی؟ یعنی قدرت رو مقید کردید، یعنی خدا قدرتش به بعضی از افعال انسان تعلق میگیره، به برخی دیگر تعلق نمیگیره. منافات داره با واجب الوجود بودن. قدرت واجب الوجود قدرت مطلق است. مطلق است به چه معنا؟ به این معنا که شامل میشه و در بر میگیرد هر مقدور ممکن الوجود را، هر چه که ممکن الوجود باشد قدرت خدا میتونه به او تعلق بگیره. خب ول برهان یتفعو، این که ما بیام قدرت مطلقه رو در این، اونم در حالتی که عین ذات واجبه، تقیید در قدرت مطلقت لتی یا عین ذات واجب، ذات واجب مگه مقیده؟ مقید و محدوده مگه ذات واجب؟ خیر، مطلق و نامحدوده. پس صفتی که عین ذات واجبه یعنی قدرت، او هم باید مطلق باشد و نامحدود. و برهان دفع میکنه این سخن رو که قدرت خدا محدود باشه. الا ان البرهان قائم على ان الايجاد و جعل الوجود خاصه للواجب تعالی لا شریک له فيه، افزون بر اینکه برهان اقامه شده برای اینکه ایجاد و جعل وجود ویژگی منحصر به فرد واجب الوجود متعالی است لا شریک له فيه، به گونه ای که هیچ شریکی برای واجب در این ایجاد نیست. فیه میخوره به ایجاد، یعنی فقط ایجاد فقط وصف منحصر به فردی که واجبه. بر اساس کدام مبنا علام اینو میفرماین؟ بر اساس برهان دوم که مبنا تقسیم وجود به رابط و مستقل بود و ما سوى الله رو ما وجود رابط حساب کردیم. و نعمه ما قال صدر المتعلهین قدس سر رفی مثل المقام، میگه چه خوب گفته مولا صدرا در این مقام. چی گفته؟ گفته که خب این حرفی که معتزله میزنن در این که خدا مثل شنیتر است از اون کسایی که میان برای خداوند متعال بتهایی میتراشن، یعنی ای هم شرک جلیست، او هم شرک جلیست، ای از او بدتر. اونا حالا نهایتا دو سه تا بت رو شریک خدا میگرفتن، اینا با این توضیحاتی که دارن میدن قائل به تفویض شدن، همه انسان ها رو شریک خدا گرفتن، بلکه همه موجودات مختار. این عبارت مولا صدرا نگاه کنید، ولا شبهت فی ان مذهب من جعل افراد الناس کلهم خالقین خالقین لافعالهم مستقلین فی جادها اشنع من مذهب من جعل الاصنام او الكواكب شفعاء عند الله. هیچ شک و شبهه ای نیست که مذهب کسی که افراد مردم را یعنی افراد بشر را همه را خالق میداند در برای افعالشان و مستقل میدونه این بشر را افراد بشر را در ایجاد اون افعالشان، این شنیتر است از مذهب کسی که بت‌ها و ستارگان و سیارگان را شفیعان خدا قرار میدهند. ای از اون بدتر. و اما قولهم، یه تیکه دیگه از اون استدلال معتزله که گفتن اگر فعل اختیاری مخلوق خدا باشد وعد و وعید و تکلیف معناست، اون علامه میگن پاسخش رو جدا ذکر میکنه. اما این سخن متکلمان معتزله که گفتن ان کون الفعل الاختیاری مخلوقا للواجب تعالی لا یجامع توجیه التکلیف الى الانسان بالامر والنهی ولا الوعد والوعید على الفعل والترک ولا استحقاق الثواب والعقاب وليس له فعل ولا هو فاعل. اما این سخن که گفتن فعل اختیاری بودن فعل اختیاری مخلوق برای واجب الوجود، یعنی اینکه اگر فعل اختیاری مخلوق برای واجب تعالی باشد، این سخن مخلوق بودن فعل اختیاری برای واجب لا یجامع، این جمع نمی شود با توجیه تکلیف به انسان به امر و نه، یعنی یا باید تکلیف مکلف بودن انسان رو بپذیریم یا باید مخلوق بودن فعل اختیاری انسان رو بپذیریم نسبت به خدا. اگه گفتید فعل اختیاری انسان مخلوق خداست، دیگه نمیتونی بگی انسان مکلف، اینا با هم جمع نمیشه. و همچنین با وعد و وعید بر فعل و ترک جمع نمیشود، با استحقاق ثواب و عقاب جمع نمیشه، ولیس له فعل ولا هو فاعل، چون برای انسان فعلی نیست و انسان هم طبق این مبنا فاعل فعل خودش نیست. شما میگید که افعال اختیاری مخلوق واجبه دیگه، پس انسان هیچ کاری است، خدا همه کار. فیدفعه دفع میکنه این سخن را پاسخ علامه انه انما یتم لو کان انتصاب الفعل الى الواجب تعالی لا یجامع انتصابه الى الانسان. این سخن شما تمام درست خواهد بود در فرضی که نسبت دادن فعل به واجب الوجود با نسبت دادن فعل به انسان جمع نشود. اگه نتونیم بین انتصاب فعل به واجب و انتصاب فعل به انسان جمع بکنیم، حرف شما درست. ولیکن قد عرفت دانستی که ان الفاعلیت طولیت و فاعلیت طولیست. در کجا نمیشه این دوتا رو با هم جمع کرد؟ انتصاب فعل به خدا و انتصاب فعل به انسان رو نمیشه جمع کرد؟ در جایی که انتصاب فعل به خدا با انتصاب فعل به انسان در عرض هم باشد، اراده خدا با اراده انسان در عرض هم باشه، قدرت خدا با قدرت انسان در عرض هم باشه. اگه اینجوری باشه نمیتونی با هم جمع کن. ولی ما گفتیم که فاعلیت خدا و انسان فاعلیت طولی است. وللفعل انتصاب الى الواجب بالفعل بمعنی الایجاد، فعل یک انتصابی به واجب دارد. اون به چه معناست؟ به معنای ایجاده، یعنی خدا ایجاد میکند این فعل رو چون واجب به ذاته. و یک نسبتی وللفعل انتصاب الى الانسان المختار، و برای این فعل یک نسبتی است به انسان مختار. حالا تو برخی از نسخه ها بعد از کلمه مختار بالقبول هم آمده، یعنی فعل نسبتی دارد به انسان مختار به واسطه قبول. نسبتش اینه که انسان مختار میپذیرد اون فعل رو. به چه معنا؟ به معنا قیام العرض به موضوعه، به این صورت که گویی عرض به موضوعش قائم شده. چطور؟ فعل مثلا میشه عرض، موضوع فعل میشه انسان. دقت میکنید؟ چطور اگر موضوع عرض که جوهر است نباشد فعلی نیست تحقق پیدا نمیکنه؟ اگر انسانی نباشد فعلی هم تحقق پیدا نخواهد کرد. خب این معنیش چیه؟ معنیش اینه که در تحقق فعل و افعال انسان وجود خدا به تنهایی کافی نیست، بلکه اراده خدا، قدرت خدا همراه با اراده انسان و قدرت انسان اون فعل رو پدید میاره. دقت میکنی؟ اگر بنا باشه همه چیز به خدا منتسب باشد و انسان اراده ای نداشته باشه و ما اینا رو در عرض هم بدیم از این حرفا، میشم اون جبر. جبر یعنی چی؟ یعنی همه کارها مال خداست. آیا واقعا اینطوریه؟ اگه من نباشم چگونه سخن گفتن من به وجود میاد؟ اگه من نباشم سخن گفتن من هست؟ نخیر، مشخصه دیگه. پس من، وجود من در سخن گفتن من تأثیر داره. همین که تأثیر وجود من را در سخن گفتن بپذیرید، جبر را نفی کرده اید. چون جبر یعنی عدم الاراده، عدم الاراده یعنی عدم تأثیر، یعنی من مؤثر در سرنوشت خودم نیستم. خب عبارت بعدیشون چی بود تو ضمن بیان متکلمان که توضیح دادیم؟ این بود و اما قولهم، این بود که میگفتن خب اگر شما بگید افعال اختیاری انسان مخلوق خداست، لازم میاد که شرور و معاصی و قبائح به خداوند متعال نسبت داده بشه، در حالی که ساحت کبریایی خداوند متعال منزه از این چیزاست. حالا همون رو علامه دوباره تکرار میکنن. و اما قولهم ان کون افعال الانسان الاختیاریته مخلوقتون للواجب تعالی و فیها انواع الشرور والمعاصی والقبائح ینافی طهارت و صحته تعالی عن کل نقص نشینه. این که گفتید اختیاری بودن افعال انسان یا مخلوق بودن افعال اختیاری انسان برای واجب الوجود و فی اینو بگید و فیها، در حالی که در این افعال اختیاری انواع شرور و معاصی و قبائح هست، این سخن ینافی، این ینافی خبر ان است، این منافات دارد با پاک بودن ساحت خداوند متعال از هر نقص و چرک، از هر نقص و ایراد و عیبی. فیدفعه دفع می شود که ان الشرور الموجود فی العالم علی ما سیبتزه. خب این یه پاسخی رو علامه طباطبایی میدن مبتنی بر نگاه ارسطو به مبحث شر. خب این بماند برای جلسه بعدی که خیلی خسته کننده نباشد. بقیه مطالب رو انشاءالله در جلسه بعدی در خدمت شما خواهیم بود. پس از ابتدای فیت فعوه ان شرور موجودت فی العالم ما انشاءالله جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.